بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين مولانا الحجة ابن الحسن المهدي روحي له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث راجع به احکام عقد مجاز در بیع فضولی بود، امر ثالث در حکم عقود مترتبه بر عقد فضولی. حضرت شیخ اعلی الله مقامه الشریف ایشون تقسیم بندی کردن عقودی رو که مترتب می شود بر عقد فضولی به اقسامی، و در ضمن یک مثال جمیع اقسام رو جمع کردند. چون ما نیاز داریم برای ادامه بحثمون به توجه و اشراف به اون مثالی که جناب شیخ مطرح می کنند، لذا باید مثال رو کاملا یک مرتبه دیگه مطرح کنیم. هرچند در جلسه قبل مطرح شده، باید دوباره مثال رو بیاریم تا توجه بهش داشته باشیم، یک به یک بیاییم مباحث رو بررسی کنیم. فرمودن که جمیع اون اقسام جمع میشن و یجمع الکل فی ما اذا باع عبدن لمالکن بفرسن، در اونجای جمع میشن همه اقسام که بایع فضول بیع کند عبدی را برای مالک اصلی در مقابل فرس. ثم باعه المشتری به کتاب، سپس بیع کند اون عبد مالک اصلی رو آقای مشتری در مقابل کتاب. ثم باعه الثالث، سپس بیع کند بایع فضول سوم. تا اینجا ما سه تا بیع فضولی داریم دیگه. یک بیع کرد آقای فضول عبد رو در مقابل فرس، دوم بایع فضولی دوم خود مشتری است که بیع کرد عبد رو در مقابل کتاب. حالا بایع فضولی سوم بیع میکند عبد را در مقابل یک دینار طلا. تا به اینجا عقود فضولی مترتب بر روی عبد که مبیع فضولی بود واقع شده، حالا عقود مترتب بر ثمن عبد، عوض عبد که فرس باشد رو مطرح میکنه. و با البائع الفرس به درهمین، بیع کرد بایع فضولی اول فرس رو در مقابل یک درهم. و با الثالث، بیع کرد بایع فضولی سوم الدینار به جاریتن، دینار رو که در مقابل عبد گرفته بود بیع کرد اون دینار رو در مقابل یک جاریه. و با بائع الفرس الدرهم به رغیفن، باز بایع فرس یعنی اون بایع فضول اول بیع کرد درهمی رو که در مقابل فرس گرفته بود، اون درهم رو فروخت در مقابل یک رغیف نان، قرص نان. ثم بیع الدرهم، سپس بیع شد درهم به حمارن، اون درهم رو کسی که از این بایع فضول اول خرید اون رو فروخت در مقابل یک حمار. و بیع الرغیف به عسلن، اون رغیف و قرص نانی که بایع فضول در مقابل درهم گرفته بود اون رو فروختش در مقابل یک عسل. در اینجا 8 تا بیع فضولی در اینجا مطرح شده. خب ما در جلسه قبل گفتیم که آقای مالک اصلی اگر بیع فضول اول را امضا کند بقیه بیوع امضا میشن. به این فرض کاری نداریم، فرض رو میبریم جایی که مالک اصلی از وسط این بیع ها یکی رو انتخاب میکنه و امضا میکنه. حکم بیعهای قبلی و بیعهای بعدیش چی میشه؟ حالا اونی که انتخاب میکنه اگر بیعی باشد که بر مال خودشه، یعنی بیعی باشد که روی خود عبد رفته، حکمشو گفتیم جلسه قبل. امروز میخواییم بیعی رو بگوییم که بر روی عوض مال خودش، یعنی عوض اون عبد رفته، بر ثمن اون عبد بیعی که واقع شده است رو میخواییم احکام اون رو بگیم. اگه اون بیع رو انتخاب کرد و امضا کرد، حکمش چی میشه؟ حکم عقود سابقه و حکم عقود لاحقه اش چه خواهد شد؟ برای اینکه دوستان آشنا باشن ما داریم کجای عبارات جناب شیخ رو در کتاب شریف مکاسب قرائت میکنیم، من آدرس رو عرض کنم. طبع کنگره جلد سوم صفحه 470 رو داریم بررسی میکنیم. القول فی المجاز الامر الثالث فی حکم العقود المترتبه. خب و اما العقود الواقعه علی عوض مال المجیز، اما عقودی که واقع می شود بر عوض مال مجیز، یعنی بر ثمن اون عبد، فالسابقه تو علی هذا العقد، پس عقدی که سابق باشد، یعنی اون به اصطلاح عرض کنم معامله‌ای که سابق باشد بنابر این عقد، علی هذا العقد به معنای بنابر این باید ترجمه بشه در اینجا، اون معامله سابقه‌ای که بنابر این عقد اولین عقدی است که واقع شده بر ثمن مال مجیز، یعنی ثمن عبد، و هو بیع الفرس به درهم، و اون اولین عقد که سبقت داره بنابراین عقد، یعنی در بین عقدهایی که بر روی ثمن عبد واقع شده سبقت داره، بنابراین تعریف از عقد که میخوایم نگاه کنیم، یعنی عقدهایی که بر عوض مال مجیز واقع شدن، بنابر این نگاه از عقد، سابقه و اولیت برای بیع فرس است در مقابل درهم. درسته دیگه؟ ببینید، اول بیع کرد عبد رو در مقابل فرس، اینجا بیع رفته روی خود عبد که مال مجیزه، اینو کاری نداریم. بعد ثم با اهل مشتری به کتاب، دوباره بیع رفته روی عبد، اینم کاری نداریم. ثم با اهل ثالث به دینار، بازم بی رفته روی عبد، اینم کاری نداریم. و با البائع الفرسه به درهمن، این اولین بیعی است که مستقیم میره روی عوض عبد، یعنی میره روی فرس. پس اولین معامله‌ای که بر عوض عبد واقع شده بیع الفرسه به درهم است. خب این معامله سابقه یتوقف لزومها على اجازت المالک الاصلی للعوض و هو الفرس. لزوم این معامله توقف دارد بر اجازه مالک اصلی نسبت به اصل ملکیت این عوض و هو الفرس، یعنی نسبت به اصل تملک فرس. یعنی چی؟ یعنی بیع داره میره روی فرس، ایشون میگه آقا من فروختن فرس رو در مقابل درهم اجازه میدم. بهش میگیم که فرس به شما چه ربطی داره؟ میگه خب این فرس ملک منه. چجور ملک شما شد؟ میگیم چون بیع فضولی اول را اجازه دادی که عبد در مقابل فرس بود، فرس اومده تو ملک شما که حالا میای معامله فرس را با درهم اجازه میدی، پس اجازه معامله بیع فرس با درهم متوقف است بر اجازه بیع عبد در مقابل فرس. تا او رو اجازه نداده باشی نمیتونی این رو اجازه بدی. لذا اجازه بیع فرس به درهم، یعنی اجازه عقدی که واقع شده بر ثمن عبد، ثمن مال مبیع فضولی، بیعی که روی ثمن مبیع فضولی واقع می شود، اجازه او کشف می کند از اجازه اصل اون بیع فضولی اول. تا بیع فضولی اول رو اجازه نداده باشه نمی تونه این رو اجازه بده. لذا می فرماید یتوقف لزومها علی اجازت المالک الاصلی للعوض، توقف دارد لزوم این معامله بر اجازه دادن مالک اصلی نسبت به اصل عوض. عوض رو کجا باید اجازه بده؟ یعنی اجازه دهد که این عوض به ملک او وارد بشود، که حالا بیاد معامله این عوض رو در مقابل درهم اجازه بدهد. کجا این عوض به ملکش وارد میشه؟ تو عقد فضولی اول که عبد او را فروختن در مقابل فرس. باید اول او رو اجازه بدی تا بتونی عقدهایی که روی فرس بسته می شود را اجازه بدهی. باید فرس بیاد تو ملکت تا بتونی معامله هایی که روی فرس واقع شده است رو اجازه بدی. و لاحقت له اعنی بیع الدیناره به جاریتن، آخرین عقدی که معامله‌ای که ملحق می شود به این اولین عقد، به این عقد سابقه، از همین نوع عقد، یعنی عقدی که بر ثمن مبیع فضولی واقع شده نه بر خود مبیع، از این نوع عقد، عقد لاحقه برای این عقد سابق کدوم عقد میشه؟ اعنی بیع دیناره به جاریتن، یعنی بیع دینار در مقابل جاریه. دینار چی بود؟ دینار ثمن بیع فضولی سوم عبد بود. ثم باعه الثالث به دینارن، سپس بایع فضولی سوم عبد رو فروخت در مقابل یک دینار. خب حالا بایع فضولی سوم دینار رو گرفت، پس دینار شد آخرین ثمن این عبد. سه مرتبه این عبد بیع فضولی شده، یه بار بار اول در مقابل فرس، یه بار بار دوم در مقابل کتاب، یه بار بار سوم در مقابل دینار. پس آخرین ثمن عبد میشه دینار. حالا آخرین بیعی که روی ثمن عبد واقع میشه بیع نفر سوم است، دینار را در مقابل جاریه، و با از ثالث از دینار به جاریتن. اینجا بیع رفته روی دینار که دینار آخرین ثمنی است که برای عبده در مقابل جاریه. پس و لاحقتو لحاظ العقد، یعنی آخرین معامله‌ای که ملحق میشه برای این عقد اول، این اول و آخری که میگیم از حیث وقوعشون بر ثمن عبد هست، از حیث وقوعشون بر عوض مال مجیز هست. اعنی بیع دینار به جاریتن، یعنی بیع اون دینار که آخرین ثمن عبد بود در مقابل جاریه. تلزم و به لزوم هذا العقد، اون عقد آخر هم که آخر از این حیثه، و الا عقد آخر ما تو مثال ما این نیستا، آخرین عقدی است که رو ثمن عبد رفته، اون آخرین عقد هم لازم می شود به لزوم هذا العقد، لازم می شود به لزوم این عقد اول ما. چرا لازم میشه به لزوم او؟ چون عقد اول ما در بین عقودی که روی ثمن رفته، گفتیم اگر لازم شد، اگر اجازه داده شد، مستلزم آن است که بیع فضولی اولمون اجازه داده شده باشه. وقتی بیع فضولی اولمون اجازه داده شد، همه بیع‌های فضولی بعدش گویا اجازه داده شدن، از جمله همین آخرین بیع فضولی که روی سمن عبد واقع شده، یعنی بیع دیناره به جاریتن. پس اگر عقد فضولی اولی که روی سمن رفت اجازه داده شد، همه عقدهای فضولی که روی سمن میرن تا آخر اجازه داده میشن، بلکه همه عقود فضولی دیگه اجازه داده شدن. چرا؟ سرش چیه؟ سرش اینه که وقتی اجازه رفت روی اولین عقدی که روی سمن مبیع بسته شده، کشف میکند از این که مالک اصلی دخول این سمن رو در ملک خودش رضایت داده و دخول اولین سمن مبیع فضولی در ملک او مترتب است بر اجازه دادن اولین بیع فضولی بر ملک او، که اولین سمن تو اون اولین بیع اگر اجازه داده شد وارد ملکش میشه. خب وقتی اولین بیع فضولی امضا شد، همه بیع‌های فضولی بعد هم درست میشه. لذا میفرمایند که والله قط له تلزم به لزوم هذا العقد، اون عقدی آخری که بر ثمن مال مجیز بسته میشود و ملحق به این عقد اول میشه، اون هم لزوم پیدا میکنه با لازم شدن این عقد. اما توجه بکنید، اگر اومد اولین عقدی که روی ثمن مال خودش یعنی ثمن عبد واقع شده است رو اجازه نداد، مثلا دومین عقد رو اجازه داد، دومین عقدی رو که روی ثمن عبد بسته شده اجازه داد، اون دیگه ازش لازم نمیاد. خوب عنایت کنید، ازش لازم نمیاد که عقد سابقش رو هم اجازه داده شده، اجازه داده باشه ها. این رو پس توجه داشته باشین، اون دیگه یه همچین ملازمه ای نداره. مثلا فرض کنید که اگر بیع بایع فضولی دوم رو ایشون که خدمت شما عرض شود، بیع عبد باشد در مقابل کتاب، اگر بیع عبد در مقابل کتاب رو ایشون اجازه بده، لازم نمیاد که بیع فضولی اول رو اجازه داده باشه. یا اگر فرض بفرمایید که بیع بایع فضولی سوم رو که دینار را در مقابل جاریه بیع میکنه، اگر اونو اجازه داده باشه، یعنی آخرین عقدی رو که روی ثمن عبد واقع شده، اگه او رو اجازه داده باشه، هیچ ملازمه ای ندارد که بیع فضولی اول رو اجازه داده باشه یا اولین بیع فضولی رو که روی اولین ثمن عبد واقع شده است او رو هم اجازه داده باشه. نه خیر، بلکه ملازمه دارد با این که سومین بیع فضولی رو که روی عبد خودش بسته شده اجازه داده باشه. توجه داشته باشید، اگر بیع دینار به جاریه رو اجازه داد، یعنی بیع العبد به دینار را اجازه داده، بیع های قبلیش رو فسخ کرده. این رو خوب باید دقت داشته باشین. چرا اینا رو میگیم؟ اگر خودتون توجه کنید در مثال هایی که خواهیم گفت خودتون بهش خواهید رسید. و اما اجازت العقد الواقع علل علا عوض العوض، خوب توجه کنید، اینجا یک کلمه از نسخه های کتاب ساقط شده است، سهو نساخ و کتاب بوده. اما اجازه ی عقدی که واقع می شود بر روی عوض عوض، یعنی این ثمن عبد را فروختن در مقابل یک ثمن دیگری، اون ثمن دیگه میشه چی آقا؟ میشود عوض این عوض. حالا اون ثمن دیگر را باز میفروشن در مقابل ثمن دیگری. میخواییم راجع به اجازه اون عقدی صحبت کنیم که واقع میشود بر ثمن ثمن عبد، بر عوض عوض عبد. اعنی بیع درهمه به رغیفن، یعنی بیع درهم در مقابل قرص نان، رغیف نان. درهم چی بود؟ بیع کردند. عبارت رو ببینید، مثال هایی که زدیم، بیع کرد عبد را به فرس، بایع فضول دوم بیع کرد عبد را به کتاب، بایع سوم عبد بیع کرد عبد را به دینار، بعد بایع فضول اول فرس رو بیع کرد به درهم، بایع فضول سوم دینار رو بیع کرد به جاریه، باز دوباره بیع کرد بایع فضول اول که بایع فرس بود درهم را به رغیف. درهم چی بود؟ درهم ثمن ثمن عبد بود، یعنی ثمن فرس بود که فرس ثمن عبد بود. حالا اون ثمن ثمن رو روش عقد واقع کردن، یعنی درهم رو روش عقد واقع کردن در مقابل رغیف، بیعش کردن در مقابل رغیف. حالا اگر اومدن این رو اجازه دادن، فهیه ملزمتون للعقود سابقت علی، اگر این رو اجازه دادن یعنی عقدی که واقع شده روی ثمن ثمن مبیع فضولی، اگر اینو اجازه دادن این ملزم جمیع عقودی است که سبقت بر او گرفته است، هر عقدی قبلش باشه همه رو لازم میکنه، یعنی مستلزم اجازه دادن همه عقود قبلی میشه. سواء وقعت علی نفس مال المالک، چه اینکه اون عقود سابقه واقع شده باشن بر خود مال مالک، یعنی بر خود عبد واقع شده باشن مستقیم، اعنی بیع العبد بالفرس، او علی عوضه، یا واقع شده باشن بر عوض اون عبد، و هو بیع الفرس به درهم، بیع فرس است در مقابل درهم. تمام اون عقود قبلی رو همه رو امضا میکند. حالا توجه کنیم که چرا این کار رو میکنه، توضیح بدیم یه مقداری. ببینید الان ایشون بیع داره میکنه، درهمی رو که ثمن فرس است و فرس ثمن مال مبیع فضولی آقای مالک اصلیه، یعنی ثمن عبد است. وقتی بیع ثمن ثمن مال خودش رو امضا میکنه، یعنی من داخل شدن ثمن ثمن عبد رو به ملک خودم اجازه دادم. داخل شدن ثمن ثمن عبد به ملک من متوقف است بر این که ثمن عبد رو هم به ملک خودم اجازه داده باشم که وارد شده باشد، و بعد معامله ثمن عبد رو با این ثمن اجازه داده باشم تا ثمن ثمنش تو ملک من بیاد. توجه کنید، اجازه دادن دخول ثمن عبد به ملک من مستلزم اجازه دادن بیع فضولی اول است. وقتی بیع فضولی اول رو اجازه دادم، تمام عقود سابقه قبلی همه چی میشن؟ همه امضا میشن، همه اجازه میشن. سواء وقعت علی نفس مال المالک، چه اینکه واقع شده باشد بر نفس مال مالک، یا بر عوض مال مالک تمام عقود سابق قبلی همه امضا میشن. حالا عقود لاحقه چی؟ یعنی عقودی که بعدن بعد از این بیع درهم به رقیف واقع میشن، تکلیف اونا چی میشه؟ عقود لاحقه چیه؟ یه نگاه بکنیم به مثالمون. و با عبا الفرس اد درهمه به رقیفن، تا اینجا خوندیم این پنجمین بیع فضولیه. بیع معذرت میخوام، این ششمین بیع فضولیمون میشه. دو تا بیع دیگه پشت سرش داریم که اونها بیع ششم و بیع هفتم و بیع هشتم هست. ثم بیع درهمو به همارن، درهم رو بیع کردن در مقابل نان. اون آقایی که درهمو گرفت نانو داد، درهمو فروخت در مقابل همار. آقایی که نانو گرفت نانو فروخت در مقابل عسل. و بیع الرغیفو به عسلن. خب وقتی که بیع درهم به رقیف امضا شد، یعنی رقیف اومد تو ملک مالک اصلی، درهم رفت تو ملک طرف مقابل، خب بیع درهم به همار هم امضا میشه دیگه، صحیح میشه دیگه، یعنی بیع او در ملک خودش واقع شده. میمونه بیع رقیف به عسل. توجه بکنیم بیع رقیف به عسل، رقیف چیه؟ رقیف عوض درهمه. بیع عوض درهم امضا نمیشه با بیع درهم به رقیف، اما هر بیعی که روی معوض بره، یعنی روی درهم بره، اون بیع های بعدی که روی معوض برود، یعنی روی خود درهم برود، امضا میشن. چرا؟ چون بیع درهم رو به رقیف امضا کردیم، درهم از ملک مالک اصلی رفت بیرون به طرف مقابل، طرف مقابل این درهم رو هر کاریش بکنه امضا میشه. اما بیع هایی که روی عوض درهم بخواد بیاد، اونا امضا نمیشن. چرا؟ چون عوض درهم اومده تو ملک مالک اصلی. بیع هایی که روی رقیف انجام بشه میشن بیع های فضولی، نیاز به اجازه مستقل جدید دارن. لذا میفرماید ولل عقود لاحقه له، این ملزم اجازه عقدی که واقع شده بر عوض عوض، یعنی بیع درهم به رقیف، اجازه این عقد ملزم هست للعقود السابقه و للعقود اللاحقه، و همچنین ملزم عقود بعدی هست لهو، عقودی که ملحقه به این عقد میشن، اذا وقعت، به یه شرط، زمانی که اون عقود لاحقه واقع شده باشن علل معوض. علل معوض یعنی چی در اینجا؟ یعنی معوض در این بیع درهم به رقیف معوضش چیه؟ درهم است. عقودی که بر درهم واقع میشن اونها هم صحیح میشن با اجازه دادن این بیع. عقود لاحقه‌ای که بر معوض واقع میشه، و هو بیع درهم بالهمار، و اون بیع درهم است به همار. اما بیع رقیف به عسل میشه یک بیع فضولی جدا، نیاز داره به یک اجازه جدا. و اما الواقعة على هذا البدل المجاز، اما حالا بیم سراغ همین عقدی که معامله‌ای که واقع شده باشد بر این بدل مورد اجازه، یعنی بر رقیف بدلی که مورد اجازه است چیه؟ اون چیزی که مجاز بود چی بود آقا؟ بیع درهم به رقیف بود، درست؟ حالا عقدی که واقع میشه بر بدل این درهم، بدل درهم چیه؟ رقیف دیگه، یعنی واقع شده بر عوض درهم. المجاز که این بدل اجازه داده شده، چون بیع درهم به رقیف اجازه داده شد، اجازه داده شد که رقیف بیاد تو ملک مالک اصلی، درهم از ملک مالک اصلی خارج بشود. حالا معامله‌ای که واقع میشه روی این رقیف، روی این بدلی که اجازه داده شده به ملک مالک اصلی بیاد در عوضش درهم از ملک او بره، معامله‌ای که روی این رقیف واقع شده، یعنی معامله فضولی، کدوم معامله است؟ معامله هشتم، اعنی بیع الرقیف بالعسل، یعنی بیع رقیف در مقابل عسل. اون معامله فحکمها حکم العقود الواقعه علی المعوضه ابتداءا، حکمش حکم عقودی است که واقع شده است بر معوض ابتداءا، یعنی اون عقودی که واقع شده است بر درهم ابتداءا، یعنی یک عقد فضولی مستقلی نیاز داره به یک اجازه جدید و مستقل. با اجازه بیع درهم به رقیف، بیع رقیف به عسل امضا نمی شود، نیاز داره به یه اجازه جداگانه. و ملخص ما ذکرنا، آقا خلاصه اون چه که ما ذکر کردیم چی شد؟ انه لو ترتبت عقود متعددت مترتبت علی مال المجیز، اگر پشت سر هم مترتب بشود یه عقود متعدده مترتبه بر مال مجیز یعنی بر عبد، فان وقعت من اشخاص متعدده، اگر این عقدهایی که روی عبد واقع شده از چند نفر واقع شده باشه، کان اجازت و وسط منها فسخا لما قبله، اجازه دادن عقدی که وسط از این عقود متعدده هست مستلزم فسخ عقدهایی است که روی این عبد واقع شده قبل از این عقد وسطی. توجه بکنید، یعنی اون عقدهای قبلی رو گویا فسخ کرده، اونها رو اصلا قبول نداره. این عقد وسطی که روی عبد واقع شده در مقابل این سمن رو اگر اجازه داد، یعنی مقابله این عبد رو با سمنهای قبلی رد کرده، قبول نکرده، پس میشه فسخ نسبت به عقدهایی که روی عبد رفته قبل از این عقد وسطی. و اجازتون لما بعده علل کشف، و اجازه خواهد بود، همین اجازه عقد وسطی، اجازه خواهد بود نسبت به عقدهای بعدی که روی این، خدمت شما عرض کنم، عبد خواهد رفت بنابر قول بکاشفیت. چرا؟ چون اجازه داد در بین این عقدهایی که روی عبد رفتن، مثلا سه تا عقد روی این عبد مبیع فضولی آقای مالک اصلی رفته است، ایشون عقد وسطی رو اجازه داد، یعنی اجازه داد بیع فضولی دومی که روی عبد خودش رفته. خب عبد وقتی اجازه داده شد اون بیع فضولی دوم منتقل میشه به بایع فضولی سوم. از زمان خود اون عقد بیع اون عبد به بایع فضول سوم اجازه داده شد، بیع او اجازه داده شد، یعنی عبد به ملک بایع فضول سوم وارد شد. علل قول بالکشف، یعنی از زمان خود عقد کشف میکند ورود این عبد رو به بیع به بایع فضولی سوم، از همون زمان وقوع عقد دوم کشف میشه صحت عقد دوم و ورود این مبیع به ملکیت بایع فضول سوم. حالا که وارد شد به ملکیت او، هر بیعی که بایع فضول سوم روی این عبد واقع کنه خود به خود صحیح خواهد شد. لذا اجازه بیع فضولی وسطی اجازتون لما بعده، اجازه خواهد بود نسبت به بیهای فضولی بعدی که روی این عبد میره علل قول بالکشف، علل کشف. چرا میگیم علل کشف؟ چون اگر قائل به نقل شدی، اون مسئله که قبلا هم گفتیم تو جلسه قبل پیش میاد. قول به نقل داره میگه که از زمان اجازه به بعد این عبد به ملک بایع فضول سوم رفته، پس در زمانی که بایع فضول سوم بیع فضولی سوم رو بسته، بیعش فضولی بوده. الان تازه این عبد به ملک اون بایع فضول سوم وارد شده، الان تازه اون بایع فضول سوم مالک این عبد شده. بنابر قول به ناقلیت، اگر گفتی جایز است مالک جدید غیر از مالک حین العقد باشه، الان ایشون تازه شده مالک جدید، میتونه اجازه بدهد بیع فضولی سومی رو که خودش بسته، آقای بایع فضول سوم تازه خودش شد مالک جدید، میتونه بیع فضولی قبلی خودش رو اجازه بده، بنابر جواز مغایرت مالک حین الاجازه با مالک حین العقد. این بحثاشو جلسه قبل داشتیم. حالا و ان وقعت من شخص واحد انعکس الامر. آقا اگر عقود متعددهی که واقع میشن روی مال مجیز، یعنی روی خود عبد نه رو سمنش، کاری به عقودی که رو سمن میرن فعلا تو اینجا نداریم، قبلا بحثشو کردیم تمام شد، حالا داریم راجع به عقود متعددهی که روی خود عبد میرون. ان وقعت من شخص واحد، اگر واقع بشود از یک شخص واحد، چند تا عقد فضولی بر مال مجیز، انعکس الامر، امر به عکس میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر اجازه داد عقد وسطی رو، اجازه خواهد شد تمام عقدهای قبلی، ولی عقدهای بعدی اجازه نمیشن. عقدهای بعدی نیاز دارن به اجازه های مستقل جداگانه. توضیح چرا؟ اولا بعدن جناب شیخ خودشون توضیح میدن که منظور من که میگم واقع بشود عقود متعدده از شخص واحد بر روی مال مجیز، نمیشه که عقدهای متعدد از یک شخص واحد روی یه مال واقع بشه، یعنی روی عبد واقع بشه، یه نفر این عبدو به 10 نفر بفروشه، اینجوری که نمیشه. بلکه منظورم اینه که یک معامله رو روی عبد بسته، معامله های بعدی رو روی ثمن عبد بسته. سمن عبد رو گرفته فروخته، دوباره سمن رو گرفته فروخته، سمن رو گرفته فروخته الاخر. اگر وسط اینها رو گرفت یه آقای مالک اصلی، یه دونه از این معامله های وسطی رو گرفت گفت من اینو امضا کردم، تمام ما قبلی ها امضا میشه. چرا؟ چون یعنی دخول این سمن رو به ملکیت خودش پذیرفته. پذیرش دخول سمن به ملک او مستلزم این است که تمام عقدهای قبلی رو پذیرفته باشه تا این سمن به ملکش وارد شده باشه. حالا خروج این سمن رو از ملکش در مقابل سمن جدید اجازه میدهد که میشه مثلا عقد وسطی. خب این رو اجازه داد، تمام ما قبلی ها اجازه داده میشه. اما روی سمن اگر آقای فضول عقد دیگری رو بسته باشه، یعنی عقدهای بعد از این عقد، اونا که اجازه داده نشدن، نیاز دارن به اجازه مستقل جدید. ولعل هازا هو المراد من المحکی عن الایزاه و الدروس فی حکم ترتب العقود، و چه بسا همین مطلب مراد باشد از اون چه حکایت شده، از اون عبارتی که حکایت شده است از فخر المحققین در ایزاه الفوائد و شهید اول در دروس فی حکم ترتب العقود، که در حکم ترتب عقود چنین فرموده اند، بیان می شود من انه اذا اجاز عقدا على المبيع صح و ما بعده. شن چنین است که وقتی آقای مالک اصلی انه ضمیر انه میخوره به مالک اصلی، یعنی ان المالک الاصلی، اذا اجاز عقدا، وقتی اجازه بدهد عقدی را بر مبیع، اون عقد صحیح می شود و ما بعده، و عقدهای بعدی که روی مبیع بسته میشه، همین حرفی که ما زدیم. و فی الثمنه ینعکس، اگر اجازه بدهد عقد را بر روی ثمن به عکس میشه، یعنی اون عقد صحیح میشه و عقدهای قبلی که روی ثمن بسته شده. فان العقود المترتبه على المبيع لا يكون الا من اشخاص متعدده. به راستی که اینا دیگه توضیحات جناب شیخه، عقودی که مترتب میشه روی مبیع نمی بوده باشد مگر از اشخاص متعدد. و اما العقود المترتبه على الثمن، اما عقودی که مترتبه بر ثمن میشن، فلیس مرادهما ان یعقد على الثمن الشخصی مرارن. مراد این دو بزرگوار فخرالمحققین و شهید اول این نیست که عقد ببندد آقای فضول، یعنی ان یعقد الفضول على الثمن الشخصی مرارن، بر یک ثمن شخصی چند مرتبه عقد فضولی ببنده. اینم نمیشه که بر روی یک ثمن یه عقد فضولی بسته میشه. مثلا این ثمن عبد رو که فرس باشه میفروشه به یک چیز دیگه ای، حالا میتونه رو ثمن عقدهای دیگری رو ببنده الی آخر. لان حکم ذالک حکم العقود المترتبه علی المبیع، چرا که حکم این، یعنی حکم عقد بستن روی ثمن شخصی، حکم عقودی است که مترتب میشود بر اون مبیع شخصی. اونچنان که بر مبیع شخصی واحد یک نفر نمیتونه چند تا عقد ببنده، چند نفر باید عقد ببندن، روی ثمن شخصی واحد هم یک نفر نمیتونه چند تا عقد ببنده، مگر چند نفر بیان عقدهای متعدد روی ثمن شخصی واحد ببندند، یا اگر یک نفر داره روی ثمن عقد میبنده، روی ثمنهای اون ثمن عقد ببنده، نه رو خصوص اون ثمن واحد. الا ما سمعت سابقا من قولنا، بنابر اون چی که شنیدی سابقا از قول ما که چی گفتیم؟ گفتیم اما الواقعت و علا هازل بدل المجاز، اما اون عقدی که واقع میشه بر روی بدلی که اجازه داده شده، یعنی بر روی ثمن عبد که اجازه داده شد، که چی بود؟ بیعی بود که بر روی رقیف بسته شد. رقیف ثمن درهم بود، درهم ثمن فرس بود، فرس ثمن عبد بود. عبد، این عقدی که بسته شده است روی بدل درهم که رقیف باشه، که اون بدل اجازه داده شد چون بیع درهم به رقیف اجازه داده شد، لذا بدلش هم که رقیف باشه اجازه داده میشه. حالا عقدی که روی رقیف بسته بشه نیاز داره به یک اجازه مستقله جدیده، لذا میفرماید که وقتی عقد را بر روی ثمن اجازه داد، عقود قبلیش اجازه داده میشه، عقود بعدیش نیاز به اجازه مستقله جدیده داره. بل مرادهما، بلکه مراد این دو بزرگوار یعنی شهید اول و فخرالمحققین از این که میگن اگر عقد بسته شد روی ثمن ینعکس، به عکس میشه، یعنی عقدهای قبلی اجازه میشه، عقدهای بعدی اجازه نشده است، نیاز به اجازه جدید داره. مرادشون چیه؟ ترامل اثمان فی العقود المتعدده. آخه عقدهای متعدد روی یه ثمن که بسته نمیشه، بلکه مراد این دوتا ترامی ثمنها، یعنی تیراندازی ثمنها، یعنی ثمن پشت سر ثمن در عقود متعدده است. شما وسط اون عقود متعددهی که روی سمنهای سمن این عبد بسته شده، اگر یکی رو انتخاب کردی اجازه دادی، تمام عقودی که روی سمنهای قبلی بسته شده اجازه میشه، عقودی که روی سمنهای بعدی میاد نیاز به اجازه جدید داره. این مقصودشونه. کما صرح بذلک المحقق و شهید الثانیان، کما که محقق ثانی و شهید ثانی به این مقصود تصریح فرمودن. و قد علم من ذلک، از این مطلبی که ما گفتیم، که گفتیم مقصود از سمن، سمن شخصی نیست، چون چند عقد روی یک سمن شخصی نمیشه بسته بشه، بلکه مقصود سمن و سمنهای سمن است در معامله های متعدد که میآید. قد علم من ذلک، از این مطلب دانسته شد، ان مرادنا به ما ذکرنا فی المقسم من العقد المجاز على عوض مال الغیر ليس العوض الشخصی الاول له بل العوض ولو بواسطتن. مراد ما به اون چه ذکر کردیم در مقسم تو اول بحث ما تو این امر سالس که اومدیم اقسام عقود مترتبه بر عقد فضولی رو بیان کردیم، اونی که تو مقسم گفتیم که بیان میشه از عقدی که اجازه داده شده است بر عوض مال غیر، یعنی عقدی که بسته شده روی عوض عبد که مال مالک اصلی است، مقصود ما از اون عوض لیس العوض الشخصی الاول له، مقصود ما فقط عوض شخصی اول برای اون عبد نیست، بلکه مقصود ما عوض عبد است ولو به واسطتن، یعنی حتی شامل، فرض بفرمایید که اون رقیف هم، که اون رقیف عوض درهم بود، درهم عوض فرس بود، فرس عوض عبد بود، شامل اون هم میشه ولو به واسطتن. خب تا به اینجا ما حکم عقود مترتبه رو بیان کردیم به جمعی اقسامشون، الحمدلله مطلبی باقی نمون. مسئله بعدی که جناب شیخ مطرح میکنن اینه که اگر مشتری اصیل عالم باشد به این که عاقد فضولی قاصب است و قصبا اومده داره بیع فضولی میکنه مال مالک اصلی رو، و بعد سمن رو تسلیم کند به اون قاصب، بایع قاصب، حکم عقود فضولی بعد چه میشه؟ حکم خود این عقد فضولی چه خواهد شد؟ حکم اون سمنی که مشتری به اون بایع فضول داد در صورت رد این عقد توسط مالک اصلی چی میشه؟ میتونه سمن خودش رو از بایع فضول پس بگیره، بایع قاصب فضول، یا نه؟ اینها مسائلی است که در این فرض، یعنی فرضی که مشتری عالم باشد به این که عاقد فضول قاصب است و قاصبانه داره عقد فضولی میکنه، با علم به این امر سمن رو تسلیم به عاقد فضول کنه، مسائلی در اینجا مطرح میشه که انشاءالله در جلسه بعد بررسی خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.